أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى طاهر سيما بغية الله في الألوين واللعن على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در تخصیص عام به مفهوم مخالف بود. یه دو اومدن گفتن که عام بر مفهوم مقدم میشه و تخصیص نمیخوره. یک عده دیگه اومدن گفتن نه خیر، مفهوم عام رو تخصیص میزنه و مقدم بر عام میشه. مرحوم آقای صاحب کفایی تفصیل مفصلی ذکر کردن که طارتا قرینیت بین اینها هست، هر کدوم نسبت به دیگری قرین است، طارتا قرینیت نیست و در هر کدوم 5 تا صورت ذکر کردن. این قولم گفتیم و گذشت. به قول چهارم تفصیل آقای خویی رسیدیم. سلام. در تفصیل مرحوم آقای خویی 3 تا صورت ذکر کردن که صورت اول حکومت بود که احد ما حاکم ولیگریه که اومدیم ذکر کردیم این رو. اما صورت دوم مطلبیه که قبل هم ذکر شده. بعد این ما هم تو بحث فقهمون داشتیم این مسئله رو، آقای خویی مفصل مثال میزدن و اون مسئله اینه که گاهی وقتا یک دلیل تقدیمش بر دیگری باعث میشه که عنوان اون دلیل دلیل دیگه لغو بشه، اما طارتا و بعد تقدم این یکی بر اون موجب لغویت عنوان نمیشه. یعنی خلاصه ما در تقدیم حد دلیلن بر دیگری باید کاملا توجه داشته باشیم که عنوان موضوع اون دلیل لغو نشه، ولی دلیلش میشه لغو. یعنی نتیجهش نه اینکه فقط فکر کنید عنوان بشه لغو، اصلا کلن دلیل میشه کنه و انگار لغو. مراد چیه؟ مثال معروفش که قبلا هم صحبت کردیم، یه صحیحه هست، صحیحه عبدالله ابن سنان. در این صحیحه عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام حضرت فرمودن اغسل ثوبک من ابواب ما لا یؤکل لحمه، لباست رو از ابواب ما لا یؤکل لحمه بشور. قول ما لا یؤکل لحمه نجس. ببینید هر حیوان ما لا یؤکل لحمه بوده باشه قولش میشه نجس. این یه قاعده کلی دست شما دادن. مقابل این قاعده کلی یه قاعده دیگه پیش اومده، کل سامنه کنتون این هم در موثقه ابی بصیره. در موثقه ابی بصیر در خصوص پرنده ها وارد شده. تو موثقه فرمودن که کل شیء یطیر فلا بأس ببوله و خرعه. این یه قاعده است در پرنده ها. خب حالا ما مورد تعارضمون کجاست که بین عام و این مفهوم گیر کردیم؟ ببینید اینجا مورد کل شیء یطیر فلا بأس ببوله و خرعه، اینجا تو مورد مثل کلاغ که خیلی مورد بحثه، حالا این یه حیوانی حرام گوشته، در این حال جزو پرنده ها هم هست، حکمش سیاست شرعی. ببینید بین اعلام اختلاف بود دیگه، یه سری از آقایون غالب نجاست بودن، یه سری از آقایون غالب طهارت بودن، بعضی هم احتیاط میکردن این وسط. یه آدم یه بند خدای دیگه افتاده بود به لباسشون اینا دیگه، این قدناشو گفت این مسئله رجوع میکنم به فلانه، این مورد ابتلا هم هست و بول و خور میخواده توی کلاب اینا خوره، این قائل میشن بعضی ها به نجاست، بعضی ها احتیاط میکردن، بعضی ها مثلا گل پایگانی اینا خلاصه قائل به این بودن که اشکال نداره، این یکی این مسئله دایی شد براش که رجوع کرد سر همین قضیه. ببینید این الان مورد ابتلا بین دو تا دلیل هم هستیم، پرنده حرام گوشت و در این حال عنوان ما لا یؤکل لحمه برش صدق میکنه، عنوان طائر هم برش صدق میکنه. کدوم دلیل رو بر دیگری ما مقدم بکنیم؟ اغسل ثوبک من ابواب ما لا یؤکل لحمه، اگر این دلیل رو مقدم کنیم چی میشه بر دلیل موثق ابی بصیر؟ این سید عبدالله بن سنانه در مورد ما لا یؤکل لحمه، اگه اینو مقدم کنیم بر موثق ابی بصیر چی خواهد شد؟ نتیجه اینه که اون به تقلید بخوره. تقلید خود چی میشه؟ کل شیء یطیر لا بأس ببوله و خرعه، بعد اینجوری بشه کل شیء یتیر و هو مأکول اللحم. این قید باید بهش بخوره، یعنی ما لا یؤکل لحمه میاد میگه که اگر یؤکل لحمه بود اشکال نداره، وقت بعد نتیجه این میشه، میشه کل شیء یتیر و هو مأکول اللحم فلا بأس ببولهی و خرعه. بعد این قید بیاد دیگه، یعنی اینجا میگه که آقا اینجا دلالت بر نجاست میکرد، گفت اون کل شیء یتیر که شما آوردید، کل شیء یتیر فلا بأس ببولهی و خرعه، این باید یه قید بهش بزنید. هر یتیری اینجور نیست، بلکه یتیری که مأکول اللحم بوده باشه اینجوری که فلا بأس ببولهی خوره، ولی اگر غیر مأکول اللحم بوده باشه، سعی عبدالله بن سنان میگه پرنده میخواد باشه، خزنده میخواد باشه، هر موجودی که بخواد بوده باشه، دلالت میکنم من بر نجاست بودش. غیر مأکول اللحم کلن، پرنده باشه یا غیر پرنده، نجس. خب مجبورید که شما غیر مأکول اللحم ها رو از توی کل شیء یتیر در بیارید. وقتی کل غیر مأکول اللحم رو در آوردید، چیا باقی مونه کل شیء یتیر؟ فقط مأکول اللحم باقی مونه. کل شیء یتیر و هو مأکول اللحم فلا بأس بقوله و خرعه. و حالا من سوال از شما پرسم، کل شیء یتیر و هو مأکول اللحم فلا بأس بقوله و خرعه، این کلمه یتیر رو برای چی شعر آورد اینجا؟ برای چی گفته کل شیء یتیر؟ شعر اومده فهمیده کل شیء یتیر فلا بأس بقوله و خرعه، منظورش هم چی بوده؟ فقط مأکول اللحمش بوده، درسته؟ خب چه قاعده یه مأکول اللحم، چه پرنده میخواد باشه چه غیر پرنده، همیشه لا بأس بقوله و خرعه. چرا شعر اومده گفته کل شیء یتیر فلا بأس بقوله و خرعه؟ اگر منظورش از یتیر یتیرای مأکول اللحم بود، طائر مأکول اللحم بود، اصلا کل مأکول اللحم ها که همشون چیه؟ لا بأس بقوله و خرعه. مثل گوسفند، گاو، شتر، اینا لا بأس بقوله و خرعه، اینا مأکول اللحم. اگر شارع میخواست اینو مقید کنه، بیاد بگه کل شیء یتیر فلا بأس بقوله و خرعه، بعدم مرادش مأکول اللحم باشه، در اینکه اصلا این قاعده مربوطه به خود مأکول اللحم، عنوان موضوعش که طائر نیستم میکنه. ببینید عنوان فلا بأس بقوله و خرعه تو سایر روایات کل مأکول اللحم هاست، میخواد طائر باشه، میخواد غیر طائر. شارع به جایی که بیاد عنوان موضوع رو مأکول اللحم قرار بده، بیاد عنوان طائر قرار بده، بعدم تازه طائر از یه جای دیگه شما تعدیدش بزنید به طائر مأکول اللحم، تازه طائر رو بیاد از یه جای دیگه بیاد مقیدش کنید از دلیل عبدالله بن سنان به طائر مأکول اللحم، بعد بگی طائر مأکول اللحم فلا بأس بقوله و خرعه، تازه بعدم آخرش میگید خب پس چه طائرشو گفتی؟ همون گفت مأکول اللحم، درسته؟ نه اصلا این کلمه طائر اینجا هیچ وجهی نداره بیاد. شارع موضوع رو باید بیاد عوض، اگر عوض بکنه که نمیشه که، اگر منظور شارع هم چیز بوده خیلی غلطه اینجوری صحبت کردن که بیاد موضوع از مأکول اللحم عوض کنه بگه طائر، بعد هم بگه من منظورم از طائر همه طائرا نبود، فقط مأکول اللحمش بود. خب شما گفتی تو از اول گفتی مأکول اللحم، اصلا نه اینکه بگی طائر مأکول اللحم، گفتی مأکول اللحم، چرا گفتی طائر که یه دور بیرونش کنی، بعدم تازه با یه دیگه تعدیدش بزنی مأکول اللحم؟ لغو شد عنوان طائر. ببینید عنوان طائر لغو شد، نتیجهش اینه که چی لغو میشه؟ روایت لغو میشه، چون روایت هیچ چیزی اضافه تر از قاعده پاکی، طهارت، طهارت بول و خرع مأکول اللحم نداره. تازه یه ذره اخستر هم هست، تازه کی تازه رسیدیم این اخستر؟ بعد دیگه تغییرش دادیم به مأکول اللحم. این روایت ها کنده هستن، این با شما گذاشتید کنار، قاعده کل شیء یتیر فلا بأس بقوله و خرعه رفت کنار، با تقدیم سید عبدالله بن سنان بر موثقه ابی بصیر اصلا این روایت کلن ملغا شد، همونطور وقتی موضوعش ملغا شد اصلا کل روایت ملغا شد، چون موضوع هم که تقدیدش دادی آخر چیز جدیدی به دست نمیاد، قاعده نیست، چون تازه مثل اینه که یه قاعده کلیه که میگفتید که اول و خرع ما یؤکل لحمه طاهرون، این قاعده شامل این مسئله میشد، تازه بعد اینکه این اصلاحش کردی تازه شد یکی از یه قسمتی از اون قاعده، حرف جدیدی نداشت، لغو شد. اما حالا اگر بیاد موثقه رو مقدم کنید بر سعی عبدالله بن سنان، موثقه رو مقدم کنید، بگید آقا ما یه قاعده داشتیم، اون قاعده این بود که اغسل ثوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه، هر چی که ما لا یؤکل لحمه هست باید خلاصه از بولش، از خلقش، از بولش، از مدفوعش اجتناب کنید. اینه که قاعده کلی کردید. بعد بگید یه قاعده دوم هم داریم، کل شیء یتیر فلا بأس به بوله و خرعه. حالا این قاعده یتیر چون اخص خود یتیر از اون مورد و لغویتی هم لازم نمیاد، میایم اون روایت رو تقلیدش میزنیم، میگیم کل شیء ما لا یؤکل لحمه اجتنب عن بوله. بعد میگیم الا طائر. به خاطرش، به خاطر این یکی قاعده، این قاعده طائر رو حفظ میکنیم، مقدمش میکنیم، اون قاعده فقط تخصیص میکنه، هیچ اشکالی هم پیش نمیاد. چون عنوان قاعده، عنوان قاعده نجاست گل و مدفوع در حیوانات مالا یوکل لحمو مقید میشه فقط به غیر پرنده. پرنده ها از توش استثناء میخورن دیگه، بقیه حیوانات همه توش هستن. اینجوری هیچ لغویتی هم لازم نمیاد. لذا بعضی از آقایون فقها فتوا دادن، گفتن که درباره مثل کلاب، این حیوان ها، پرنده هایی که اینا رو تو قفس نگه میدارن، نمیدونم تو تیچی مثلا، اینا با این که به اصطلاح معکول و لحم نیستن، اما اشکالی نداره. به خاطر چی؟ به خاطر این قاعده، این قاعده مقدم میشه، موثقه با بسی مقدم میشه، هر رو حسابه. یعنی ظاهرا باید این مسئله رو پذیرفت و نسبت به امثال کلاغ و اینجور پرنده ها که مردم برشون مبتلاه، چون تو قفص هم نگر میدادن، زیاد هست برای مردم، اطلاعش زیاده و کلاغ هم که ماشاءالله زیاده، بنابراین خیلی این مسئله ظاهرا راحته. کلن در مورد طائرها شما میگید که لابسه بولی بخوره. آقای خویی میفرمان که اگر بین عام و مفهوم یه همچی شرایط تعارض پیش اومد، صورت دومی بود که تقدیم یکی باعث میشد عنوان موضوع در دیگری لغو بشه و در نتیجه کل دلیل لغو بشه، شما بیاید اون یکی رو مقدم کنید، وقتی اون یکی رو مقدم کردید، عنوان در این یکی دلیل لغو نمیشه. تو اینجا ما میان کل شنیتی رو مقدم میکنیم، لغویتی هم دیگه لازم نمیاد. این فرمایش های خویی. صورت سوم، پس دو صورت رو فعلا گذروندیم. صورت اول از باب این بود که یک دلیل حاکمه بر دیگری بشه، صورت دوم تقدیم یک دلیل باعث لغویت موضوع در دیگری نمیشه، اما تقدیم او باعث لغویت میشه. اون تقدیمی انجام میدیم که لغویت موضوع پیش نیاد. صورت سوم اینه که بله ببینید، آقای خویی فرمودن سه صورت داره تعارض مفهوم و عام. یکی از صورت‌ها اینه که یکی حکومت بر دیگری داشته باشه، مثلا اگر مفهوم حکومت بر عام داشته باشه، ما اونو مقدمش میکنیم. مثل مثالی که اون دفعه گفتیم، آیه نبع، در آیه نبع، صدر آیه نبع با عموم تعلیل ذیل آیه نبع تعارض داشت. وقتی که تقدیم پیدا میکرد، اگر از باب حکومت بود چجوری تقدیم پیدا میکرد؟ اینجور میگفتید که خبر عادل حجت است، مفهوم آیه نبع اینه، انجا اکن فاسقون به نبع این فتبینو، اگر عادل خبر آورد تبین نکنید، خبر عادل حجت است. این مفهوم صدر آیه نبع میاد عموم ذیل رو تخصیص میزنه، اما نه به عنوان تخصیص، بلکه میگه حکومت، تقدیم از باب حکومته. تخصیص اگه بخواد بزنه، شیخ انصاری میگفت آقا اصابه قوم به جهالت قابل تخصیص نیست، انتصیب قوم به جهالته یه قاعده است، قابل تخصیص نیست. تو بعضی از موارد با یه قوم با جهالت برخورد کنیم، تو بعضی موارد هم با جهالت برخورد نکنیم. این که نمیشه که، هیچ وقت نباید با جهالت برخورد کنیم با قومی، هیچ وقت نباید بر اساس جهالت با یه قومی ما برخورد داشته باشیم. پس لسان تعلیل قابل تخصیص نیست. اما میرزای نانی فهمت درسته که شما فهمید قابل تخصیص نیست، اما قابل حکومت هست، قابل این هستش که بگیم اون مفهوم داره از باب حکومت مقدم میشه بر تعلیل، بر عموم تعلیل. مفهوم از باب حکومت بر عموم تعلیل مقدمه، نه از باب تخصیص، چون اون تخصیص بردار نیست، اما حکومت میتونه بینشون باشه، میتونه محکوم بشه و مفهوم حاکم. چجوری؟ وقتی حجت شد میشه علم، دیگه جهالت نیست. اون با آدم سر جاش درسته، انتصیبو قوم به جهالتن سر جاش درسته، تخصیص بردارم نیست. منتها ما داریم میگیم خبر عادل جهالت نیست دیگه، چون اطمینان میاره و اطمینان نوعی میاره، شارع حجتش کرده، علم عادیه، علم تعبدیه دیگه، جهالت نیست. ببینید چرا قشنگ مقدم شد، مفهوم بر عام مقدم شد از باب حکومت، حرف میرزای نهاینی از باب حکومت نه از باب تخصیص، چون تعلیل ذیل تخصیص بردار نیست. این یه مورد. مورد دوم مثالی بود که الان زدم، مفهوم بیاد مقدم بشه بر عام از باب چی؟ مثلا از باب اینکه اگر مقدمش نکنیم لغویت لازم میاد، از باب لغویت، از باب لغویت میتونه اینجوری مقدم بشه. حالا چه مفهوم بر عام چه عام بر مفهوم فرق نداره، باید به مثال مفهوم زدن عام بر مفهوم مقدم بشه از باب اینکه لغویت پیش نیاد. اینم یه بچه دیگه. سومین صورت اینه که از دوتا صورت اول نبوده باشه، یعنی نه حکومتی اینجا بین اینا بوده باشه، نه لغویتی پیش بیاد. تو این مورد چکار کنیم؟ تعارض کردن عام و مفهوم. آره خب میفهمم دیگه، اینجا به دو تاشون بذارید کنار دیگه، اینجا آره خب قبول نمی‌کنم، یعنی جفتشو بذارید کنار، نه عام نه مفهوم سمبلی دو تا به هیچ کدوم عمل نکنید. این حرف سوم، همه این بحثا در جایی که تعارض عام مخاص من وجه باشه سمبلی بود. این مثلا تعارض عام مخاص من وجه بود. ببینید تو این مثال یتیر طائر با غیر معقول اللحن آم مخاصم منوش بودن یا مطلق منوش بودن؟ یه پرنده هایی دارید که جز غیر معقول اللحن نیستن، یه غیر معقول اللحن هایی دارید که پرنده نیستن، یه فرد مشترک هم داره که هم غیر معقول اللحن و هم طائره، تحت هر دوتا عنوان رفته. پس هر کدوم وجه اشتراک دارن وجه افتراق هم دارن، پس میشه حقوق منوش. حالا فهمان اگر عموم خصوص مطلق بودن چیکار کنیم؟ آقای خوبی فهمان دیگه در عموم خصوص مطلق مسلم خاص مقدم بر عامه، به خاطر اینکه به نظر عرف همیشه خاص قرینه بر تصرف در عام است و این ظهور قرینیت مقدم بر ظهور اون عامه میشه. پس بنابراین ما در مورد عموم خصوص مطلق این حرف رو میپذیریم، اگر عموم خصوص مطلق شد همیشه اونی که خاصه مقدمه بر عام، اگر عموم خصوص مطلق نشد منوج شد. سه تا صورت داره، یا با حکومت حلش میکنیم، یا برای فرار از لغویت عنوان تو اونجایی که لغویت عنوان لازم نمیاد تقدم میدیم یه دلیل رو بر دیگری. این هم یه موردی که موردش کمه. مورد سوم هیچ کدوم از این ترجیحات توش نیست، میگیم اینجا که دیگه ترجیحی نداره اینا رو دیگه بزنید کنار، دارید سراغ اصل عملی. ما توی این حرفای خودتون این صورت سوم گیر داریم، این حرف شما تو صورت سوم درست نیست. اون دو تا صورت اول و دوم درسته، از باب حکومت مفهوم میتونست عام متخصیص بزنه، ببخشید بر عام حکومت پیدا بکنه مقدم بشه، از باب حکومت تقدیم درست بود، از باب اینکه لغویتی پیش نیاد تقدیم درست بود. اما اگر این دو تا باب نبود دیگه شما هیچ مرجحی رو برای تقدیم قبول نداری، یه دفعه میگی بری سراغ اصل عملی، مرجحات دیگه داشتیم، فقط همین دو تا مرجح رو در نظر گرفتید. آقای آخوند این همه حرف زدن برای ما، حرفشون هم بد نبود، حرف آقای آخوند بد نبود، میومدن میگفتن اگر یه دلیل بر دیگری ازهر بوده باشه شما چیکار میکنید؟ میرید سراغ ازهر. بعد باز دوباره نگاه میکنیم به اینا، دلالتشون وضعی یا به مقدمات حکمت، اگر یکیشون وضعی بود دیگری به مقدمات حکمت اون وضعی مقدم میشه. چرا شما یه دفعه تا این دوتا مورد خودتون رو مثال زدید بعد دیگه تو مورد سوم گفتید غیر این دوتا مورد تو همه جا تعارض تساقط؟ نخه، حرف های آخوندن وجیه بود، ملاکاتی که آخوند دست ما دادن ملاکات درستی بود، اونم اگر هر دو از ای بودن یا هر دو اطلاقی بودن، اما احد ما از هر مقدم میشه. اگر یکیشون از ای بود یکیشون اطلاقی بود و از این مقدم بر مقدمات اطلاق میشه اونی که اطلاقی بوده. اینا هم ملاکات درستیه، دو تا ملاک شما درسته، دو تا ملاک. اصلا این 10 تا صورتی که آقای آخوند کردن همه 10 تا صورت به دو تا ملاک برگشت. آقای آخوند تمام این حرفایی که 10 تا صورت زدن تو فرض قبلی که عرض کردم تو اون جلسه قبل که 10 تا صورت گفتم، تمام این 10 تا صورت به دو تا ملاک برگشت، یک تقدیم از هر، دو تقدیم وضع بر اطلاق، دال وضعی بر اطلاقی مقدم است. بله، این رفتی مرجعات باب تعارض نداره. ایشون میگن مرجعات باب تعارض، میگیم آقا تعارض نمیشه، این اصلا مرجعات باب تعارض نیست. ببینید از هر مرجعات باب تعارض که نیستش که، متقدم الازهر، اونی که ازهره اگه مرجعات باب تعارض رو ایشون دارن میگن، ما میگیم آقا قبل از این که شما به مسئله تعارض برسید که در صورتی مرجعات باب تعارض نبوده باشه که بخواد ثابت کنید، ما میگیم آقا اینجا جمع داره، جمع دلالی داریم، ازهر نسبت به ظاهر جمع دلالیه، مقدم میشه از باب جمع دلالی. این یک. رضا شما رجعات فتوا که میدین طول سالت میشاله بعد میگین از هر این است، بعد شما میگین که لایب اود، بعد شما میگین که ال ازهر و کذا و کذا، این از باب تعارض که نبوده که، ال ازهر از باب جمع دلالی بین ظاهر و ازهره، یا از باب وضع و مقدمات حکمت. وضع و مقدمات حکمت باز به چیه؟ وضع و مقدمات حکمت میگید دلالت وضعی جلوی اطلاق مقدمات حکمت رو میگیره، قرینه برخلافش میشه. این هم یه قاعده است، نه مربوط به جمع دلالیه، مربوط به مرجعات باب تعارض نیست. پس بنابراین چهار تا ملاک درسته، هم دو تا ملاک آقای آخون، هم دو تا ملاک آقای خویی. منتها دو تا ملاک آقای خویی مال بعضی موارده، اون دو تا ملاک آقای خویی آقای آخون خیلی کلیتر. این یادتون باشه دو تا ملاک آقای آخون اون مخصوصا مورد ازهر و ظهورش، تقدیم ازهر و ظهور یه قاعده بسیار کلیه بین فقهاست، یه قاعده کلیه که خودشون هم همه مفصل هی میگن ازهر این است، ازهر این است، این به ازهریت تمسک میکنه.
مصداقش اختلاف میکنن، دیدیم بعضیا
حالا که به مصداق ندارن، اون حالا کاری به اونا نداریم. ببینید تو مستاهونه، ببینید میخوام قاعده رو عرض کنم الان، تو ذهنتون این قاعده رو داشته باشید. ببینید بهترین قاعده ای که معمولا بیشتر از همه استفاده میشه، لعل این قاعده از هر و ظاهر باشه که آقای آخون فرمودن، بعد از این قاعده لعل اون مسئله تقدم وضع بر مقدمات حکمت باشه، اینا تو ذهنتون باشه، اونم خیلی جاها به دردتون میخوره. سومین ملاک مسئله حکومته که بعضی جاها پیش میاد، حکومت احد دلیلن بر دیگری. آخریش که از همه کمتره، تو فقه نادر پیدا میکنید اما هست، مثال همون کل شیء یتیره که عنوان لغو میشد به خاطر عدم لغویت، اونی که مثلا خدا نکرده میخواست لغو بشه رو اون خود رو مقدم میکردیم بر دیگری که لغویتی لازم نداره. این عدم لزوم لغویت خیلی کمه مثالاش تو فقه، از هر و ظهور بسیار زیاده. پس اول از هر و ظهور، بعد مثال دومش تقدیم وضع بر مقدمات حکمت بعد اطلاقات، سومش مثال حکومتی که آقای خویی فرمودن، دیگه تو رتبه آخر این مسئله لغویت. اینو تو ذهنتون باشه، یه اشکال هم قبلا با آقای خویی کرده بودیم، این اشکال هم تو ذهنتون داشته باشین. ایشون اومدن گفتن تعارض بین دو تا منطوق است، اینم یادتون باشه، گفت تو جزء من ننوشته بودم این رو، خودتون خواستین اضافه کنیم تو یلا حز علیه آخر. آقا تعارض بین مفهوم، بین مفهوم و منطوق اون دلیل عامه، نه بین خصوصیتی که تو منطوق جمله داله بر مفهوم بود. چرا؟ چون خصوصیت موضوع محمول نداره. اینو بنویسید تو زیدون یلا حز علیه نما افاده المحقق و قوید صفحه 2383 زدیم، بنویسید که نعم ان التعارض لا يكون بين العام والخصوصيه الموجوده في الجمله المشتمله على المفهوم خلافا للمحقق الخوي قدس سره، لأن الخصوصية الموجودة في الجملة المشتملة على المفهوم ليس واجدا للموضوع والحكم حتى يكون معارضا للعام. تعارض موضوع محمول میخواد، یعنی یه جمله تصدیقیه باید بوده باشه که این جمله تصدیقی ها با هم تعارض کنن. آخه اینجا که جمله تصدیقیه که نیستش، تصدیق که نیستش که، یه خصوصیته. شما از این خصوصیت جمله مفهوم چیه استفاده میکنید، جمله مفهومه که تعارض داره. طرف تعارض رو نباید خصوصیت قرار بدید، این مبدا تعارضه. هیچ وقت خلط بین مبادی شی و خود شی نکنید، خلطش بد خلطیه. حالا مثلا تو بعضی جاها خیلی مشکل ایجاد نمیکنه، مثلا تو علم اصول میگیم مبادی علم اصول، حالا داخل در علم اصول کردیم، میگیم حالا ما که میخواستیم بخونیم حالا چه اسمش مبادی باشه چه اسم خودش، بعضی جاها بله، اما تو بعضی جاها خیلی خراب ایجاد میکنه. واقعا اگه فرق بین مبادی و شی نگذاریم، ما مثل تو باب قضا، تو باب حدود، تو باب دیات، اینا خیلی ما باید دقت کنیم. مبادی غیر خودشه، تو اینجا هم همینجوری خیلی باید دقت کنیم. مبادی غیر خود مسئله تعارضه. شما وقتی که میاد میگید تعارض بین من تو غینه، بعد میاد اینا رو توی تعارض چیکار میکنید، هم رتبش میکنید. اشتباه آقای خویی. چرا آقای خویی یه حرف واضح مرحوم آقای آخوند رو کنار زدن؟ از هر و ظاهری هست که همه زدن، خود آقای خویی هم ملتزمه. چرا در گفتن آقای خویی شنیدن که آقای آخوند میگه، چرا نگفته بودن؟ حرف خیلی واضحی بود، مدن یه ملاکای دو تا ملاک دیگه که کوچیک‌تر بود ارائه دادن، برای همین اشتباه. ببینید احسن، مثلا آقای خویی اومدن مسئله رو، آقای آخوند اومدن گفتن آقا گاهی وقتا یکیش وضعیه یکیش اطلاقیه، مفهوم اطلاقی، اون یکی وضعی. آقای خویی نه که اومدن اینو گذاشتن گفتن تعارض بین من تو غینه، اون مسئله اطلاقی و وضعی تا حدودی از دستشون رفت، منتها بازم با اون حالا باید قائل میشدن، بازم به مبنای خودشون حتی این اشتباه هم بود باید قائل میشدن، چون گاهی وقتا عمومه میشه اطلاقی، مفهومه میشه وضعی، همیشه این ولی نیست. اما علی حال تعارضشون بین من تو غن گرفتن این اشتباه تا یه حدودی منشأش براشون پیش اومد. علی حال خلاصه اینم یه اشتباه دیگه بود، اما به هر حال نتیجه، گاهی وقتا میگم نتیجه بد میده، یعنی باعث میشه که یه قولی ما ملتزم نشیم. سامنه ای باید بعض وقتا قائل میشه که ما یک قولی و ملتزم نشیم، یعنی توجه به یک نکته هایی رو نکنیم، اینا رو کنده بگیم آقا یکی من این هر دو منطقی هست، در حالی که اگر توجه داشته باشیم یکی منطقی است دیگری مفهومی، میگیم آقا منطقی مقدمه بر مفهومیه، این خودش یک وجهی میشه برای تقدم، خودش یه وجهیه برای تقدم، این دلالت منطقی بر دلالت التزام مقدمه، این خودش یه وجهیه. اما آقا خویی ریشه رو زدن، بعد نتیجه تو شاخ و برگ ظاهر شد. صلی الله علیه و آله.